به هر لحظه خورشید نسل جوون، نسل جوون، نسل جوون.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. ارتش رژیم صهیونیستی دو شهر سوریه را اشغال کرد. ارتش صهیونیستی شهرهای بصر و حزر در استان قنیطره سوریه را اشغال کرده و به سمت شهر درعا در حرکت است. به گزارش نیویورک تایمز، نیروهای زمینی اسرائیل برای اولین بار از زمان جنگ اکتبر 1973 وارد سوریه شدند. همچنین رژیم صهیونیستی در حال بمباران شهر درعای سوریه است. ارتش صهیونیستی از ظهر دیروز تا این لحظه ده‌ها منطقه نظامی و زاغه مهمات ارتش سوریه را منهدم کرده است. به گزارش الجزیره، رسانه‌های عبری اعلام کردند رژیم اسرائیل پیش از عملیات نظامی خود برای کنترل منطقه حائل در مرز جولان به واشنگتن اطلاع داده است. رهبر معظم انقلاب صبح چهارشنبه درباره تحولات منطقه در حسینیه امام خمینی سخنرانی خواهند کرد. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای اعلام کرد هزاران نفر از اقشار مختلف مردم چهارشنبه 21 آذر با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار درباره تحولات اخیر منطقه سخنرانی خواهند کرد. جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از بازگشت همه دست اندرکاران و خادمان بازسازی حرم حضرت زینب سلام الله علیها از سوریه خبر داد. آقای نامجو گفت همکنون هیچ خادم ایرانی در منطقه سید زینب حضور ندارد. وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از ناامنی شهر دمشق و تعرض آنها به دفاتر و انبارهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها افزود در پی این تعرض خسارتهایی به اموال و دفاتر ستاد وارد شده است که گروههای مسلح هر گونه دخالت در این امر را رد کردند. رئیس سازمان حج و زیارت هم با تکذیب خبر حضور زائران ایرانی در سوریه اعلام کرد هیچ زائری در ماه‌های اخیر به سوریه اعزام نشده است. آیین بزرگداشت روز دانشجو با عنوان اجتماع سربازان عصر ظهور در دانشگاه امام حسین برگزار شد. در این مراسم از دانشجویان برتر دانشگاه جامعه امام حسین و خانواده لبنانی شهید دانشجو علی ادریس سلمان تجلیل شد. گزارش همکارم و توضیحات آقای حسنی آهنگر رئیس دانشگاه و حجت الاسلام هاشم الهیدری دبیر کل حزب الله عراق را با هم میشنویم.
دانشگاه جامعه امام حسین موضوع روز دانشجو را در همایشی با عنوان دانشجوی تراز انقلاب و اجتماع سربازان عصر ظهور برگزار کرد.
دانشجوی تراز انقلاب امروز باید چه جوری باشه؟
زمانی که وارد دانشگاه جامعه امام حسین شدیم با خودمون یه عهدی بستیم که قرار هست دانشجویی باشیم که همراه با مطالبه گری باشه.
انقدر خوب کار کنیم که دیگه لازم نباشه که قرآن متکی به کسی دیگه هم باشه،
هم در بعد تحول علمی.
رئیس دانشگاه امام حسین در این همایش گفت دو وظیفه دانشجوی امروز از همه وظایفش برجسته تر است.
وظیفه دانشجوی تراز انقلاب اسلامی دستیابی به اون دانش و فناوری که از علم نافع میاد و نظام مسائل ما رو در نرم افزار و سخت افزار تمدن حل میکنه.
نماد اصلی ما نماد مبارزه با استبداد و استکباره. کاری که ما انجام میدیم و اون چیزی که دانشجوی تراز انقلابی مد نظرش هست این روحیه رو در خودش تقویت کنه، روحیه آرمان خواهی، عدالت طلبی.
میهمان جنبش عهدالله عراق در این همایش گفت جبهه مقاومت چشم به پیشرفت‌های علمی شما دانشجویان ایرانی دوخته است که باید آن را تبیین کنید.
یه قسمت از جهاد نظامی به نظرم ضعف ما اینجاست، خلع ما اینجاست، ضعف بزرگ ما تو این جهاد. این چه جهادی؟ جهاد طبیعی.
در حاشیه مراسم از دانشجویان برتر رشته‌های مختلف دانشگاه امام حسین و خانواده شهید دانشجو علی ادریس سلمان از شهدای جبهه مقاومت لبنان تقدیر شد. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رئیس بیمارستان بقیت الله از درمان حدود 500 زخمی ناشی از انفجار پیجرها در لبنان در بیمارستان بقیت الله خبر داد. دکتر صمدی نیا با اشاره به انتقال مصدومان انفجار پیجرها در لبنان به ایران گفت گروه‌های تخصصی جراحی، چشم پزشکی، بیهوشی، رادیولوژی و سایر بخش‌های مورد نیاز وارد عمل شدند. همچنین امکانات تشخیصی ضروری در مجاورت اورژانس مهیا شد تا بیماران در کوتاه‌ترین زمان درمان شوند. به یفسود برای هر بیمار به طور متوسط 3 جراحی در حوزه‌های چشم، ارتوپدی، فک و صورت و دیگر تخصص‌ها انجام شد. داوری مرحله مقدماتی بخش حفظ 41مین دوره رقابت‌های بین‌المللی قرآن آغاز شد. آقای آقایی از داوران بخش حفظ این دوره از رقابت‌ها با اشاره به آغاز داوری مرحله مقدماتی از 17 آذر گفت داوری تا 23 آذر ادامه دارد و پس از آن داوری بخش قرائت ترتیل و تحقیق آغاز می‌شود. به یفسود در این دور از رقابت‌ها 125 حافظ قرآن از 100 کشور از جمله هند، عراق، لبنان، آمریکا و فرانسه حضور دارند.
اونایی که ثبت نام کردن ازشون سوالاتی میشه، اونهایی که در واقع قوی تر هستن و با کیفیت بالاتری در واقع محفوظاتشون هستش انشالله اونها دعوت خواهند شد برای حضور در جمهوری اسلامی و مسابقات حضوری بین المللی جمهوری اسلامی. عزیزانی که شرکت کننده هستن باید حافظ کل قرآن کریم باشن و همین حفظ کلشون برای ما در واقع کفایت میکنه. بعد ما از اونها سوالاتی رو از اجزای مختلف قرآن میپرسیم. این که بتونن نمره قبول و حد نصاب رو بگیرن برای ما ملاک هستش. هر کس بتونه اون نمره حد نصاب رو بگیره دعوت میشه انشالله برای مسابقات به صورت حضوری.
خاطر نشان می شود 41مین دوره ی رقابت های بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه در مشهد برگزار خواهد شد. اما همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. هفته پژوهش جامعه المصطفی العالمیه با شعار آینده پژوهی و هوش مصنوعی از 24 آذر برگزار می شود. معاون پژوهش جامعه المصطفی با اعلام این خبر گفت برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، برگزاری اجلاسیه آینده پژوهی، نشست علمی رابطه علم و دین و نکوداشت محققان و پژوهشگران برتر از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته است. حجت الاسلام عابدی‌نژاد افسود
برنامه ها از 24 تا 29 آذر ماه برنامه های متراکم ماست. البته برنامه های پراکنده هم قبل و بعد اینها وجود داره که واحد های مختلف مشغول انجام هستند. در ضمن این برنامه ها یک نمایشگاه اصلی وجود داره که افتتاحیه‌اش همین روز شنبه است. برنامه های قدردانی ها از پژوهشگران، رونمایی ها از کتاب های جدید هم طبیعتاً در ضمن این فعالیت ها صورت میگیره.
همایش شعر فاطمی در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. معرفی آثار برگزیده در دو بخش ویژه و برتر از جمله برنامه‌های 12مین دوره این رویداد فرهنگی است.
شعرهایی در وصف صدیقه طاهره حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها که در اختتامیه شعر فاطمی خوانده شد.
به گریه تو شود آفتاب بارانی، به سایه تو کند خاک خشک دریایی.
عزیز حضرت حیدر، عروس حضرت جعفر، برای لرز به دشمن چه خطی و چه نشانی.
سیز ربنا دینده زمان قنوتده.
این همایش درس حوزه فارسی، آذری و عربی در دو بخش اصلی و ویژه برگزار شد که از 620 اثر در داوری نهایی در حوزه فارسی و آذری از 7 اثر قدردانی شد. مجید لشکری، برگزیده همایش.
در بخش اصلی که در باب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود چهره بنده انتخاب شده بود.
علی حنیفه، برگزیده همایش.
در مورد حضرت صدیقه بود، مدحش بود و منقبت و انتهای شعرم
حال هوای مرثیه و رسا بود.
بخش اصلی این همایش شعر در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها و بخش ویژه نیز شعر در وصف حضرت زینب سلام الله علیها بود. هادی جانفدا دبیر اجرایی همایش.
کنگره ملی شعر فاطمی با هدف تولید آثار خوب و فاخر در حوزه شعر فاطمی و تکریم شخصیت دخت گرامی رسول اسلام برگزار شد.
محمود حبیبی کسبی داور همایش.
حوزه شعر فاطمی جز حوزه هایی که در طول تاریخ ادبیات فارسی شاعران با همیشه با دل و دست لرزان و با احتیاط بسیار به سراغش رفتن، به جهت اینکه شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها شخصیت ویژه‌ای، کاری که یک بیت شعر میتونه انجام بده چندین ساعت سخنرانی و چند صد صفحه کتاب شاید از پسش بر نیاد.
مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان شعر عربی نیز 27 آذر ماه در شوش دانیال برگزار می شود. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین نمایشگاه پوشاک اسلامی ایرانی هدا از 21 تا 30 آذر در مصلی امام خمینی برگزار می شود. به گفته دبیر این جشنواره، علاوه بر عرضه لباسهای عفیفانه برای خانمها، نخستین بار لباسهای ویژه آقایان نیز ارائه می شود. آقای امیدی، دبیر پنجمین نمایشگاه.
این نمایشگاه 105 تولید کننده و ویژند حضور دارند و محصولات خودشون رو در قالب لباس‌های عفیفانه و پوشاک ایران اسلامی ویژه مادران، ویژه دختران و همینطور این دوره ویژه آقایان رو هم ما اضافه کردیم به نمایشگاه.
و آخرین خبر این بخش این که نخستین همایش حکمرانی نظام تعلیم و تربیت با حضور وزیران فعلی و سابق آموزش و پرورش و معلمان و نخبگان آموزشی کشور برگزار شد. در این همایش بیش از 250 مقاله به دبیرخانه فرستاده شد که از این تعداد 188 مقاله برگزیده شدند.
همه وزیران آموزش و پرورش از گذشته تا حال گرد هم آمده بودند تا در اولین همایش ملی حکمرانی در نظام تعلیم و تربیت ضمن هم‌افزایی و تبیین ابعاد حکمرانی آموزشی کشور شیوه‌های جدید و بروز این حوزه را معرفی کنند. حکمرانی الگوهای تربیت اسلامی و نقش خانواده‌ها و حکمرانی تربیت آموزش عالی از جمله محورهای این همایش بود. صحرایی، دبیر همایش.
همایش ملی حکمرانی تعلیم و تربیت با این نگاه برگزار شد که ما چگونه میتوانیم یک همافزایی دقیق بین همه این بازیگران از یک سو و همجهت با تحولاتی که در نظام‌های آموزشی جان اتفاق افتاده رو رقم بزنیم.
در این همایش همچنین وزیر آموزش و پرورش ترسیم یک حکمرانی مطلوب و پویا در حوزه تعلیم و تربیت را نیازمند هماهنگی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی دانست. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش.
اگه قرار باشه یک حکمرانی خوب رقم بخوره، باید تمام این زینفعان در دستیابی و تحقق مأموریت نظام تعلیم و تربیت مشارکت کنند.
در ادامه این مراسم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اصلاح نظام آموزشی و پژوهشی کشور را با استفاده از ظرفیت نخبگان مطرح کرد. خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.
همین پیشرفت‌های علمی که در کشور هست یک دفعه که در دانشگاه آشکار نمیشه. حتماً استقرار نظام آموزش پرورش در کشور است.
در این همایش بیش از 250 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد 188 مقاله برگزیده شدند. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در پایان با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز به افق قم 11:59 دقیقه، غروب آفتاب 16:56 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرانقدر. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف. نوبت میرسه به برنامه زمزم احکام و شنیدن پاسخ کارشناسان محترم به تعدادی از سوالات شرعی شما.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز زمزم احکام. ابتدا در این برنامه گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و درباره احکام گناهان مباحث ایشون رو میشنویم. استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم جناب آقای وحیدپور، در بحث احکام گناهان توضیحات حضرت عالی به این صورت هست که ما رو با جاهایی که گناه ممکنه صورت بگیره آشنا میکنید که ما مرتکب اون موارد نشیم. از جمله مواردی که خیلی به ما توجه دادن جاهایی است که دستورات دینی تاکید میکنه که این کار واجب هست، این کار لازم هست، باید انجام بشه. در قبال بی‌توجهی ما به امر الهی و دستور شارع مقدس ما مرتکب معصیت میشیم. یعنی هر کجا امر الهی وجود داره، از جمله رعایت حقوق زوجه، یعنی هم حقوقی که زن نسبت به مرد داره و هم برعکس، باید اون اوامر دستورات مراعات بشه و هر کدوم از اونها مراعات نشه ما در حقیقت دچار معصیت شدیم. در این بحث میخواییم توضیحات حضرت عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقدمه رو شما فرمودید دیگه، نیازی به تکرار نیست. یعنی انجام واجبات که لازمه، ترک واجبات هم حرامه، ترک هر واجبی گناهه. این خیلی مهمه و ما داریم گناه شناسی رو دنبال میکنیم. طبیعتاً ترک هر واجبی خودش یک گناهه، اینو باید بشناسیم. پس اول باید بدونیم واجب چیه که ترکش حرامه. لذا نیاز هست که واجبات رو هم بشناسیم. در حقیقت ما بحثمون از یک جهت گناه شناسی، از یک جهت واجب شناسیه. یعنی اوامر خدا رو بشناسیم تا ترک نکنیم، تا مرتکب حرام نشیم. خب شما اومدید وارد موضوع جدیدی شدید و اون رعایت حقوق همسران است بر عهده یکدیگر. خب اینم دو طرف داره، یکی رعایت حقوق همسر بر گردن شوهر است، دوم رعایت حقوق شوهر بر گردن همسرش یعنی خانومش است. دو تا. من یه مقدمه عرض بکنم که مربوط به هر دوه و اون این است که خانواده در نظر شرع مقدس اسلام بسیار مهمه، لذا احکام خاص داره، بسیار مهمه. تحکیم ارکان و مبانی خانواده خیلی از نظر اسلام مهمه. لذا ببینید ما الان سبک زندگیمونو باید به سمتی ببریم که خدایی نکرده اون سبک زندگی غربی در خانواده ها نیاد، که طبیعتاً اگر اون بیاد این مبانی خانواده از هم میپاشه. این معلومه، اون احترام و اون دور هم بودن و اون فرزند آوری و اون عرض میشود که زود ازدواج کردن و همه اینها، این خیلی مهمه، یه مقدم است. وقتی خانواده مهم شد، خب طبیعتاً مسئولیت ها هم سنگینه. مسئولیت شوهر، مسئولیت خانم و مسئولیت فرزندان. ما در جلسات قبل مسئولیت فرزندان رو گفتیم که خب اینا تو خانواده نسبت به پدر و مادر چه مسئولیتی دارن که واجبه اگر ترک کردن میشه حرام. الان میخوایم بریم سراغ زوجین، یعنی شوهر و همسرش. این یه مقدمه. نکته دیگه که باید عرض بکنم تو این برنامه این است که ما با دو تا رویکرد باید در بحث خانواده وارد بشیم. یک رویکرد شرعی، یک رویکرد اخلاقی. ما تو خانواده نمیتونیم فقط به واجبات شرعی بپردازیم.
بله.
که خواهیم هم گفت. مثلا به عنوان مثال وظیفه خانم شستن ظرف نیست. وظیفه خانم پختن غذا نیست. وظیفه خانم جاروب کردن منزل نیست. خب بله اینا درسته. اما از نظر اخلاقی ما باید دنبال بکنیم نماز رو. یعنی اگر بنا شد که ارکان خانواده تحکیم بشه و شوهر وقت خودش رو بگذاره برای بیرون منزل که کار بکنه، لقمه حلال بیاره سر سفره، طبیعتاً این خانم هم شریک زندگیه. مم. از نظر اخلاقی خوبه و پسندیده است که این کارا رو انجام بده. میخوام عرض بکنم که اگر بحث رو دنبال میکنیم، فعلا ما داریم رویکرد شرعی رو میگیم که حداقل واجباتی که تو زندگی باید از طرف زوج و زوجه رعایت بشه چیه؟ بعد جناب عالی خودتون بپردازید به این که خب فلان مسئله چی میشه از نظر اخلاقی، اونا رو انشالله باید دنبال کنید.
ممنون و متشکرم از جناب عالی استاد وحیدپور عزیز و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان برنامه زمزم احکام. قسمت دوم برنامه رو انشالله تا لحظات دیگر شنونده خواهید بود سوالهایی که بر ما فرستادید و پاسخ این سوالها از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید. همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در نماز شب به جای سوره های کوچک مجازیم سوره های بزرگ قرآن را بخوانیم و در هر رکعت یک صفحه از آن سوره بزرگ اگر خوانده شود، آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به این سوال این گونه گفتند:
نماز شب که مرکب از سه نماز است، یکی نافله شب، یکی نماز شفع و یکی هم نماز وتر که مجموعاً میشه 11 رکعت. 4 تا دو رکعت نماز شب است یا نافله شب، یه دو رکعت شفع است و یک رکعت هم وتر، مجموعاً میشه 11 رکعت. اینا جزء نمازهای مستحبه، هرچند مستحب مؤکد است، فضیلت بسیار زیادی داره، آثار و برکات زیادی هم داره. و در نمازهای مستحب کلن اگر شخص بعد از هم سوره دیگه نخواند صحیح است، اشکال نداره، تو نماز شبم میتونه نخونه، مگر نمازی باشد که آیه یا سوره خاصی وارد شده باشد که باید خونده بشه، مثلا نماز قفیله یا مثلا نماز لیلت و دفن که اونم سوره انانزالله باید خونده بشه دیگه. خب بنابراین در نماز شب اگه سوره هم نخونه اشکال نداره، ولی برخی از سوره هاست که وارد شده اینا رو اگر بخونید کاملتر ثواب بیشتری میبرید، اونم نخواند اشکال نداره. ولی سوال کننده این است که سوره کوچک رو نمیخواند، سوره طولانی رو هم نمیخونه، بخشی از یه سوره طولانی رو بعد از هر حمدی در هر رکعتی میخواند، آیا این صحیح است یا نه؟ این خوندن سوره نیست، ولی اگر به قصد قرآن خوندن باشه نماز اشکالی نداره، چون در نماز خوندن قرآن مبطل نیست و حتی سجده صحف هم نداره، مخصوصا در نماز مستحب. اما بهتر آن است که سوره بخواند و بهتر از اون و کاملتر اون است که سوره هایی که وارد شده بخواند. الله
الله. طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا فرزند پسر از مادر ارث میبرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتن:
طبق سوالی که مطرح کردید، یکی از ورثه نسبت به مادر فرزند پسر ارث میبره در مسئله 2731 رساله حضرت امام. اگر پدر از دنیا بره یا مادر از دنیا بره، اول باید بدهکاری های اونها را پرداخت بکنیم. بعضی مواقع پدر یا مادر بدهکاری دارن، وصیت نکردنه. اینجا ولو اینکه وصیت هم نکرده باشن، شما باید بدهکاری اونها را پرداخت بکنید. اگر چیزی باقی موند بین ورثه تقسیم میشه. اگر این میت پدر داره یا مادر داره یا زنی از دنیا رفته شوهرش، اینا سهم خودشون را میبرن، مابقی بین پسر و دختر هر پسری دو برابر خواهرش سهم میبره. یکی از برداشت‌های غلطی که تو ذهن بعضی از مردم ما هست، فکر میکنن اگر مادر از دنیا بره، سهم ارثش یعنی اموالی که از او باقی میمونه بین دختر و پسر مساوی تقسیم میشه. نه، اینطور نیست، بلکه مثل پدر بازم پسر دو برابر دختر رو سهم میبره. باز یکی از اشتباهات که بعضی از خانوما از ما سوال میکنن، فکر میکنن اگر مادر از دنیا بره، طلاهایی که داره، لباسهایی که داره، وسایل خاصی که مادر جمع آوری کرده برای دخترها هست. اینم یه حق رو نداره، بلکه بین تمام ورثه طبق قانون الهی ارث تقسیم میشه. انشالله موفق باشید. الله
الله. این که در نمازهای مستحبی گفته شده آیت الکرسی خوانده شود، منظور چند آیه از سوره مبارکه بقره است و دقیقاً آن را مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
در حدیثی که مرحوم صاحب وسائل الشیعه در باب 44 از ابواب بقیت الصلوات المندوبه نقل کرده، اومده که در رکعت اول نماز وحشت یا همان نماز لیلة الدفن حمد و آیت الکرسی خونده بشه. آیت الکرسی طبق اون چه که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله در تفسیر نمونه جلد دوم صفحه 276 نوشتن و شش دلیل برای ذکر کردن، یک آیه هست و دعای بعدش جز آیت الکرسی نیست. بنابراین در رکعت اول نماز وحشت بعد از هم کافی آیه 255 سوره بقره از الله لا اله الا هو الحی القیوم تا و هو العلی العظیم خونده بشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: من تتو انجام دادم و شنیدم که میگویند وضو و غسل کسی که تتو انجام داده صحیح نیست. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که حکم شرعی و فقهی این مسئله چگونه است. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
تتو که یک نوع خالکوبی زیر پوست انجام میگیره و به این اندازه که زیر پوست کاری کرده باشید اشکالی ندارد و مانع وضو و غسل هم نیست. اما اگر این تتو و این خالکوبی عرفاً زینت تلقی بشه، برای زنها اشکال داره، باید بپوشونن از نامحرم.
برداشتن خاک از باغی که موقوف است برای استفاده در جای دیگر مانند گلدان یا باغچه و همچنین استفاده از سنگی که از خاک این باغ برداشته شده برای نماز چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر خاکی هستش که دیگه تو موقوفه استفاده نمیشه، خب متولی موقوفه میخواد این خاک رو دور بریزه، جای دیگه هم استفاده نمیشه این خاک، خب این دیگه اجازه استفادهش رو در حقیقت داده متولی موقوفه، خب شما میتونید بردارید، اشکالی هم نداره. ولی اگر نه، این وقف هست و متولی موقوفه یا رضایت نداده به این کار، یا اینکه نه اصلا نیاز هست توی این موقوفه از این استفاده بشه، خب این خاک یا این سنگ وقفی هستش و استفادهش از این مال مال غصبی میشه برای استفادهش برای دیگران و جایز هم نخواهد بود. نمازم اگر با اون بخونه بنابر احتیاط نمازش باطل خواهد.
آیا مقدمه عمل مستحب مثل نماز شب مستحب هست یا واجب؟ مانند وضو گرفتن که آیا برای نماز مستحب واجب محسوب می شود؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودن:
اصولا تمام نمازها وضو برای اون یا لازم است نه مستحب. یعنی در حقیقت کسی بخواد نماز صحیح بخواند باید وضو بگیرد ولو نماز مستحب باشه. فقط نماز میت است که وضو در اون شرط نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید.
@زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده‌ای نوشته من مبلغ 5 میلیون تومان سهم امام بدهکارم. آیا مجازم این مبلغ را به پیرزن سیده فقیری که میشناسم بدهم؟